أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما سروران گرامی و امیدوارم که خداوند متعال در این ساعات بسیار حساس تاریخ ما را از هوای نفس و گرفتاری به نفسانیات نجات بده و بفهمیم کجای تاریخ ایستادیم و تکلیف خودمون رو بی خطا انجام بدیم. همونجور که خبر دارید، سحر گذشته، یعنی نصف شب همین امشب که گذشت، رژیم صهیونیستی به چند نقطه از تهران، اطراف تهران، حمله هوایی کرد. خب وقتی که او چنین جسارتی به خودش میده و همچین خباستی رو نشون میده، مهمترین هدفش ایجاد شکاف بین مردم و بین مردم و مسئولینه. یعنی ایجاد چند دستگی که یه عده انسان‌های ضعیف ایمان بگن آقا دیگه شوخی بردار نیست، دست بردارید از لبنان، دست بردارید از غزه، به ما چه، ببین دارن چه جور موشک بارو میکنن. یه عده آدمی که دلبسته دنیان، کسانی که ولو تظاهر به دینداری بکنن همه ی عالمشون دنیاشونه، اینا زود جا میزنن و پشت صحنه شروع میکنن به خالی کردن دلا. یه عده هم هستن که محکم ایستادن فعلا و میگن نه، اگر در مقابل سگ هار ضعف نشون بدی بهت حمله میکنه دوباره، باید با قدرت تو دهنش بزنی. هم بین بخش های مردم اختلاف میندازن، هم بین بخشی از مردم و حاکمیت. دوباره تو خود حاکمیت اختلاف خواهد افتاد. یه عده‌ای که معمولاً اصلاح طلب ها و غرب گراها و اینا هستن، شروع میکنن به حرف های قشنگ قشنگ زدن در لفافه منافع ملی، منافع ملی، تنش زدائی، گفتگوی تمدن ها و اراجیف، این گونه اجازه ضربه متقابل رو نمیدن. یه عده‌ای با درک درست سیاست عزت، حکمت و مصلحت در مسائل خارجی اصرار دارن که تا او جریتر نشده باید یه ضربه محکمتری بهش بزنه. خب امیدوارم شما مردم که داخل ایرانید، ماها که تو لبنانیم، از طریق رسانه، شما از طرق مختلف، مسئولین انقلابی با حکمت و فهم خودتون رو پشتیبانی کنید تا اگر قرار ضربه محکمی بزنن، اولا واقعا ضربه کاری باشه که رژیم صهیونیستی رو ساقط بکنه، و ثانیاً فوری باشه، با تأخیر نباشه که این شکاف اضافه بشه. این اتفاق وظیفه همه ما و شماست و امیدوارم در این وظیفه کوتاهی نکنیم. اما درس نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام به ما که با همین 15 دقیقه وقت گذاشتن‌های به ظاهر ساده داره پیش میره، الحمدلله به نامه 55 رسید. نامه 55 خطاب به معاویه است لعنت الله علیه، که در سال 37 هجری قبل از نبرد صفین نوشته شده. حضرت این گونه میفهمند: پس از یاد خدا، همانا خداوند سبحان دنیا را برای آخرت قرار داد و مردم را در دنیا به آزمایش گماشت یا گذاشت تا روشن شود کدام یک نیکوکارتر است. ما را برای دنیا نیافریدند و تنها برای دنیا به تلاش فرمان داده نشدیم، بلکه به دنیا آمدیم تا در آن آزمایش گردیم. خب مسئله اول اینه که دنیایی که اینقدر نقده، لذتاش محسوسه، رنج و علمش محسوسه، اینقدر جذابه، هدف زندگی خیلی از ماها میشه. امیرالمومنین علیه السلام نه به شیعه خودش، نه به محب خودش، به دشمن کینه‌ای خودش معاویه داره چه نصیحتایی میکنه. میگه ببین، دنیا لذت بخش است، اما این محل آزمایشه. زندگی حقیقی تو آخرت شروع میشه. چرا؟ زندگی حقیقی چند ویژگی داره. یک، ثبات داره، در حالی که زندگی دنیا فنا داره، ثبات نداره. دو، جاودانگی داره، ابدیه، یعنی دیگه زمان نداره، انتها نداره، در حالی که زندگی دنیا 50 سال، 60 سال، 70 سال تمام. سه، انسان واقعا در اون زندگی دیگه نگرانی و ترس و استراب و استرس و دلهوری ها نباید داشته باشه، حزن و هم و غم و قصه و اینا نباید داشته باشه، در حالی که دنیا پر از غم و قصه و ترس و استراب و دلهوری است. اون آخرتی که وقتی تمام شد، اگر اهل بهش شدی دیگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون شما رو هم شامل میشه. خب با همین دو سه نکته به راحتی میتونه هر عاقلی بفهمه که پس دنیا لیاقت این که ما زندگی حقیقی توش داشته باشیم نداره، اصلا امکانشو نداره. مثل اینکه شما توی ماشین پراید بگید 15 نفر سوار شه، خب معلوم این گنجایش رو نداره. شما اگه تونستی تو صندلی عقب 4 نفر بنشونی خیلی هنر کردی، 15 نفر چجوری میخواد توی ماشین جا؟ این دنیا اینقدر پسته، اینقدر تنگه، اینقدر پر از تزاحمه که اصلا لیاقت این که کلش حتی برای یک مؤمن باشه که در این آرامش حقیقی داشته باشه نداره، اصلا نداره. حوادث طبیعی، حوادث غیر طبیعی، جنگ ها، بکش بکش ها، نفرت ها، کینه ها، دروغ ها، تهمت ها، بیماری ها، اینا همه تو این دنیاست. پس این دنیا لیاقت زندگی کردن نداره. ما تو این دنیا موقتاً هستیم که تلاش بکنیم دو اتفاق بیفته: یک، امتحان پس بدیم، دو، توشه جمع بکنیم. همینو بس، یعنی رشد کنیم، که یکی از لوازم این رشد هم اینه که آزمایش بشیم. شما بچه‌تون اگر الان مثلا استاد دانشگاه، فرزند شما یا خود شما، یادت بیاد از پیش دبستانی 5 سال دبستان، حالا الان شده 6 سال، بعد قبلا 3 سال راهنمایی، 4 سال دبیرستان، بعد تازه دانشگاه تا PhD تا دکتری، مگه هر 3 سال امتحان نباید میدادی؟ دوباره تو هر سالی چندین آزمون میدادی. برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه معلوم بشه درس خونی یا نه. خب وقتی معلوم شد درس خونی بعد چی میشه؟ خب بعد دیگه با کارنامه قبولی پر از نمره 20 میری سال بعد، سال بعد، سال بعد. الان دیگه نشستی تو نتیجهش، مثلا یه پزشکی، مثلا الان یک خلبانی، یه مهندسی، یه تاجری، یه وزیری، یه کسی هستی. آزمایش فقط یه نکته هست. خدا مگه نمیدونه کی نیکوکاره، کی نیکوکارتره، کی بدکاره، کی بدکارتره؟ چرا خدا میدونه؟ پس چرا آزمایش میکنه؟ این آزمایشی که برای اینه که ما خودمون بدونیم چند مرد حلاجی. ولی خدا که علم به اول و آخر، شهود و غیب، همه چی داره. این آزمایش برای اینه که من خودم بفهمم که من تو درس ریاضی مثل که اینجا مشکل دارم، برم برای ترم بعد خودم آماده کنم. این برای اینه که تو قیامت کسی نتونه زبون درازی کنه، حجت میاد و زبونها رو قطع میکنه که آقا تو که بارها تو دنیا امتحان شدی، خودت که دیدی چی کار کردی، برای چی دو قرتونیمت باقیه؟ و الا برای خدا این آزمایش ها هیچ چیزی به علمش نسبت به ما و عاقبت ما اضافه نمیکنه. بازم اشتباه نکنی یا فکر نکنی جبره، نه، خدا میداند که ما با دست خودمون، با اختیار خودمون، با اراده خودمون چه میکنیم. همین، نه اینکه خدا ما رو مجبور میکنه که اون جایی رو بریم که از قبل میدونه، نه، اون از قبل میدونه که ما با اختیار خودمون کجا داریم میریم. خیلی چیز سختی نیست. مثل اینکه یه ماشینی ترمز بریده تو سرپایینی یه کوهی داره میره، یه هلیکوپتر هم بالاست بلا تشبیه، این قشنگ میتونه بگه آقا این 3 ثانیه دیگه، 5 دقیقه دیگه پرت میشه تو دره. چرا؟ چون مسیری که این داره با این شتاب میره بدون امکان ترمز، تهش دره‌ای چی نیست، یا نه، این میرسه به خط پایان، پیروز میشه. بنابراین آزمایش‌های الهی فلسفه‌اش چیه؟ فرمود برای اینکه روشن شود، نه برای خدا، برای خودمون، که کدام یک نیکوکارتر است. ما را برای دنیا نیافریدند و تنها برای دنیا به تلاش فرمان داده نشدیم. به دنیا آمدیم تا در آن آزمایش گردیم و همانا خداوند مرا به تو و تو را به من آزمود. الله اکبر. امیرالمومنین علیه السلام به معاویه لعنت الله علیه فرمود تو مایه آزمایش منی که خدا داره میبینه، به من نشون بده، به تو هم نشون بده من با تو چجور رفتار کردم و من هم مایه آزمایش تو هستم و خدا داره میبینه تو با من چه رفتاری کردی. این قاعده و فرمول در مورد همه هست، فقط در مورد امیرالمومنین معاویه نیست. امروز مردم جهان نسبت به مردم غزه و لبنان داریم آزمایش میشیم، به خدا داریم بدجور آزمایش میشیم، بدجور. 100,000 نیرو رژیم صهیونیستی آماده فرستاده به خط، 200,000 نیرو رو هم ذخیره کرده و به نیت اراده خودش و به قول خودش دیگه میخواد غزه رو نابود بکنه، خب ما داریم امتحان میشیم. اصلا مسلمان هیچ، انسان اصلا، انسان هیچ، موجود زنده. لبنان همینجوری. خب مگه میشه تو بری دنبال قرتی بازی، بری دنبال زندگی، دنبال زینت، دنبال تجملات، تو همچین شرایطی واقعا انسانی؟ تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. تو اصلا آدم نیستی وقتی تو این شرایط که بخشی از بدنه اسلام، اونم بخش به این مهمی، تو چرا آسیبی به این خاص و خطرناکی شده، تو هم چنان زندگی عادی تو داری میکنی؟ چه بلایی سرت خواهد آمد؟ خداوند مرا به تو و تو را با من آزمود و یکی از ما را بر دیگری حجت قرار داد. تو با تفسیر دروغین قرآن به دنیا روی آوردی و چیزی از من درخواست میکنی که دست و زبانم هرگز به آن نیارود. آویه به دروغ این ور اون ور نامه می نوشت، پیام می داد که آی فلانی، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، قاتل عثمان فلان. حضرت بگه تو خودت هم می دونی دروغ داری میگی. من نه با زبانم نه با دستم در این فاجعه و این واقعه هیچ نقشی نداشتم، هیچ نقشی. این تفکر و سیره معاویه است که کسی علیه کسی شروع کنه لجن پراکنی کردن و خودش رو بالا ببره، خودش رو تطهیر بکنه، در حالی که کیه دیگه الان ندونه معاویه چه کثافت نجسی بود، چه فرد پلیدی بود. بله اون روز کسی باور نمیکرد اگه میگفتم نه معاویه خیلی متشرعه، معاویه خیلی اله، خیلی بله، اما الان دیگه برملاست، الان دیگه برملاست. حضرت داره به ماها هشدار میده، حواست هست داری چی میگی؟ وقتی به یه مؤمن این همه تهمت میزنی و نشر میدی، میفهمی داری چی کار میکنی؟ بالاخره خدا جای حق نشسته، لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. معاویه که خودش جرثومه فسق و فجور و فساده، معاویه که خودش آرزو داشته مردم عثمان رو بکشن که پیراهن خونیشو ببره و به دروغ خونخواهی عثمان رو پرچمی کنه برای اینکه قدرت و سلطنت خودش و نسل خودش رو توسعه بده، امیرالمؤمنین رو متهم میکنه. حالا امیرالمؤمنین اصلا چجوری میتونه از خودش دفاع کنه؟ چجوری؟ عزیزان گاهی مؤمن انقدر شرایط و مصلحت‌ها رو میبینه نمیتونه از خودش در مقابل تهمت ها دفاع کنه. به یه مش احمق اینو نمیفهمند و تهمتهایی که یک فاسد، یک فاسق مثل معاویه میزنه رو قبول میکنند. مگر فسق و فجور حد و حدود داره، اما تقوا حد و حدود جلو پای آدم میذاره. معاویه میتونه هر کفری رو بگه، هر دروغی رو نسبت بده به امیرالمومنین سلام و همه جوره آدم ها رو بخره، تهدید کنه، فریب بده، اما امیرالمومنین سلام که نمیتونه، نمیتونه. بذار یه عده زیادی بالله قسم این تهمت‌های معاویه رو پذیرفت. امروز هم یه عده آدم هستن در ظاهر متدین و مسلمون انقلابی و غیر انقلابی، این معاویه از ذاتشون صبح تا شب نشستن دروغ درست کنن علیه این هم نش بدن، یکی رو میترسونن، یکی رو تهمت میزنن، زندگی یکی رو به هم میزن. اینا ذاتشون معاویه است، ذاتشون معاویه است. معاویه درونشون بر اونا حاکمه. امیرالمومنین درون انسان مؤمن اجازه نمیده اونا هر چیزی رو که از اونا میدونن نشر بدن. الا اگر حد و حدود تقوا نباشه، خیلی چیزا ممکنه طرف مقابل داشته باشه که بخواد یه ذرهش رو کنه، اون انسان معاویه سیرت دیگه امکان زندگی با خانوادش هم نخواهد داشت، چنان آبروش میره. اما امیرون اسلام چی کار کنه؟ تقوا دست او رو بسته، اما در آینده تقواست و اون رعایت حدود تقواست که امیرالمومنین علیه السلام محبوب نه دل مسلمان ها بلکه دل مسیحی ها کرد. خلاصه خیلی عجیبه معاویه چه انسان کثیف و پستیه، چجوری به این قشنگی دروغی رو میسازه و نشر میده و اکثریت هم میپذیرن. معاویه درونتون رو مدیریت کنید، چون خدا جای حق نشسته و بالاخره این دروغ‌ها و تهمت‌ها و افتراها رو میشه. گیرم اصلا تو دنیا نشه. امیرالمومنین علیه السلام هنوزش هم تو بخشی از بدن اسلام منفوره، ملعون نعوذ بالله. قیامت میخواد چیکار کنه؟ معاویه برزخ و قیامت میخواد چیکار کنه که انقدر دروغ به هم گفته؟ اون روز بعد آدم حالیش بشه و یادش بشه. خب تا همینجا بسته و انشالله که خداوند کمک کنه. فقط یه کلمه ازت فرموده، تو با تفسیر دروغین قرآن به دنیا رو بیاردی. منظورشون چیه؟ این آیه قرآن: و من قتلا مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. این آیه قرآن میگه اگر کسی مظلومانه کشته بشه، بدون جرم و خطا کشته بشه، ما برای ولی دمش قدرت قرار دادیم که انتقام بگیره. حالا معاویه لعنت الله علیه، عثمان چون از طایفه بنی امیه از کشته شده، میندازی گردن امیرالمومنین که بعد بگه منم ولی دم عثمانم، پس من هر کاری کردم، حمله کردم، ناموس مسلمانو تو عراق کشتم، غارت کردم، حقمه چون من ولی دم عثمان هستم. مواظب شبهه ها، فتنه ها، دروغ ها، افتراها بیشتر بشید. یا